بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين برای این که به تمام مردم امید بدن، امید مثبت به این که به سهمی که خداوند از طریق کسب مشروع به شما عنایت میکنه هیچ نیازی نیست که به حرام خود رو آلوده کنید، به حق دیگران چشم بدوزید، دوچار این بیماری ابلیسی چشم همچشمی بشین که شما رو از دایره قناعت به عنایت خدا بیرون ببره و به گناهان مالی دچار بکنه. در نهج البلاغه هم یک سخنرانی بسیار مهمی رو ثبت کردن از ایشون که به احتمال قوی این سخنرانی در شهر کوفه در میان یک جمعیت زیادی ایراد شده و هم مطلبی رو در قسمت حکمتها که فرمایشات کوتاه به مردم ارائه میدن که اگر کسی به این مطالب امیرالمؤمنین، به سخنرانیشون، به اون گفتار حکیمانشون تکیه کنن، باور بکنن، اعتماد بکنن. این چند روزه کوتاه عمر رو به فساد مالی، به حرام مالی دچار نمیشن و خود رو فردای قیامت گرفتار دادگاه‌های سنگین مالی نخواهم کرد، دادگاه‌هایی که فقط ویژه قیامته و نمونش در تمام تاریخ بشر نبوده. علتش هم اینه که قاضی اون علم فراگیر رو به خطای خطاکار و به گناه گناهکار و به تجاوز متجاوز نداره و نداشته و نخواهد داشت. یه آیه‌ای در قرآن مجید که پروردگار عالم دانایی و آگاهی و علم خودش رو بیان میکنه، الله الذی یخرج الخبأ من السماوات والارض، خدا کسی است که تمام پنهانی های در کل آسمان ها و زمین رو ظاهر میکنه، آشکار میکنه. باز در یه آیه دیگه هستش که پروردگار میفرماید در کل این جهان هستی چیزی از خداوند پنهان نیست. باز در آیه دیگر هست که اون چه شما در سینه ها پنهان میکنید هیچکی ازش خبر نداره، گاهی هم یادتون میره که چه اسراری در باطن شماست خدا میدانه. در آیه دیگر داره ان الله خبیر بما تعملون، از زمانی که شما حرکت شروع کردید، فعالیت شروع کردید، اهل عمل شدید، تا لحظه بیرون رفتن از دنیا خدا به کل اعمال شما آگاهی. خب حالا بریم سراغ دادگاه قیامت که در نور علم خدا تشکیل میشه. ببینید رسیدگی تا کجاست، تا چه عمقیه که پروردگار عالم میفرماید ان کان، آیه تو سوره انبیاست، انکان مثقال حبت من خردل، اگر عمل شما به وزن دانه خردل باشه، یعنی همین ارزن که حالا به قول حضرت لقمان که تو قرآن به پسرش میگه اگر این دانه ارزن در اعماق سماوات باشه، فی السماوات او فی الارض، یا در دل زمین باشه، او فی صخره، یا در یه سنگ نامعین باش، یعت به الله، خدا اون رو قیامت در مقابلت حاضر میکنه. ان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، ما رو میاریم و کفا به ناحاسبین، بس باشه که حسابگر این عمل به اندازه دانه ارزان خود من باشه، چون عمق عمل رو هم میدونه. اون وقت درباره این دادگاه ها میگه که این عملی که به اندازه دانه ارزن پاتون حساب میشه و من شما رو به اون عمل محاسبه میکنم، اگر محکوم به آتش دوزخ بشین چگونه بر اون آتش صبر خواهید کرد؟ فما اصبرهم علی النار، با چه استقامتی، با چه بدنی، با چه پوستی، با چه استخوانی؟ با توجه به این که درباره عذاب جهنم میگه مرگ در دوزخ وجود نداره، که خیال نکنن یه عده‌ای اگه تو اون آتیش عظیم افتادن 5 دقیقه بعد میمیرن، نه، اون آتش مرگ نداره. حالا دقایق مطالب وجود مبارک امیر المؤمنین رو در نهج البلاغه عنایت کنید، که میخواد امید بده به ما که دلگرم به خدا باشیم، تکیه به پروردگار داشته باشیم. خداوند از همین طریق راه‌هایی که مقرر کرده، کسب حلال، زحمت حلال، کار حلال، سهم شما رو میده. البته این سهمی که میده یه عده‌ای سهمشون متوسطه، یه عده‌ای زیاده. اونایی که سهم متوسط دارن امر به صبر شدن، اونایی که سهم بیشتری دارن امر به شکر شدن. ان الامر ینزل من السماء الى الارض كقطرات المطر الى كل نفس بما قسم لها من زیادت او نقصان. اون چه پروردگار عالم برای شما انسانها مقرر کرده، مانند بارانی که از ابر میباره به سوی شما میباره. هر چه که قسمتتون کرده میاد، دنبالتون میاد. حالا این سهمی که برای شما قرار داده یا زیاده یا نه زیاد نی. بالاخره زندگیتون رو اداره میکنه. حالا نتونین با فرش ابریشم، با فرش دستباف معمولی، نشد با فرش ماشینی، نشد 10 تا اتاق، 2 تا اتاق، 3 تا اتاق، 4 تا اتاق، نشد ماشین 60 میلیون تومانی با یه ماشین معمولی. بالاخره روزی که خدا مقرر کرده به اندازه‌ای که مقرر کرده میرسه. حالا این که حضرت میفرماید یا زیاد یا کم، حالا دنبالش میبینید چه میفرمایند. فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ، اگر دیدی همسایت برادرت، عموت، داییت، دامادت، فرزندت، رفیقت اضافه تر از تو داره. قفیره یه اضافه تر. حالا این اضافه تری که امیرالمومنین می فرماید منظور همه ثروت و معدن دنیا که نی، کل نعمتهای دنیا رو که خدا به یه نفر نمیده. الان در زمان ما پروردگار عالم 6 میلیارد نونخور داره، تقسیم بین همه است. البته اینجا فراموش نکنیم که ظالمم زیاده، حق دیگران رو میبره. خدا هیچ کسی رو گرسنه و فقیر نمیذاره. اگه گرسنه و فقیری پیدا بشه حقش اومده، ولی ستمگر برده. فَإِنْ رَآ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً، اگه یه مال بیشتری دست دیگری دیدید، فی اهل، دیدید که زن و بچه مناسبی داره، حالا شما هنوز پیش نیمده براتون ازدواج یا بچه دار شدن، سنتون حالی یه مقدار داره میره بالا، اما میبینید که دیگری تونست زن بگیره، بچه دارم شده، او مالین، دیدید یه ثروتی هم در اختیارشه، او نفسین، یا یه بدن سالم رستم مانند و نیرو و توانایی داره. اینجا امیرالمومنین می‌فرماید خیلی خودتون رو بپایین، چون یکی از مرزهای لغزشگاه انسان همینجاست. بپایین که دوچار چشمم چشمی نشین. فلا تکونن له فتنتن، این که میبینید دیگری توانسته ازدواج کنه، توانسته خانواده تشکیل بشه، مالی در اختیارشه و نیرومندی در اختیارشه، برای شما نعمتهای خدا در دست او مایه فساد نشه، آزاد باشین، آزاد باشین. نمیدونم آدم این صفحات حوادث روزنامه رو گاهی من میبینم، خیلی اهل روزنامه نیستم، حالا گاهی دست دوستانه یا خونه دوستان میرم، این هم چشمی ها اینجور که امیرالمومنین میفرمد واقعا مایه فسادهای سنگی مایست. یه جوانی اومد پیش من در یکی از شهرهایی که منبر میرفتم، خیلی هم اونایی که میشناختنش تعریفشو میکردن، گفتن خیلی جوان با ادب آراسته، از نظر قیافه هم آدم خوشرویی بود، قد بلند، بزرگوار. شبا می اومد پای منبر، شب بعد از منبر خیلی آروم و با حوصله با ادب گفت من میتونم یه مطلبی رو راجع به خودم با شما در میون بذارم؟ گفتم بله بگی. گفت من با یکی از قوم خویشان نزدیکم شریک در مغازه بودم. میچرخید زندگی، دیدم با این چرخش زندگی اقتصادی دیگه میتونم ازدواج بکنم، یه خانواده ای رو بعد چند تا خانواده پیدا کردیم و اونام خیلی زود قبول کردن که دخترشون به عقد من درآد. البته اونام رفته بودن پرسجو کرده بودن، دیدن این داماد واقعا با ارزش، که عقد کردیم و خیلی هم با هم شیرین بودیم، با خانوادش هم شیرین بودیم. یه مشکل اقتصادی پیش اومد، یه مقدار درآمد ما کم شد، در حدی که من توقع این عروس خانومو مثل زمانی که درآمد داشتم نمیتونستم برآورده کنم. مثلا اگه هفته دو شب میرفتم خونش، یه شاخ گل میبردم، یه پارچه میبردم، عیدای انگشتر میبردم، یه چارپایمو میرفتم، هیچی نمیتونستم ببرم. یعنی قدرت خریدم انقدر کم شده بود که یه پارچم نمیتونستم ببرم. یه بار این عروس خانوم به من گفتش که دو سه ماه میای محل به ما نمیذاری. گفتم چرا، منم به شما علاقه دارم، محلم بهتون میذارم، چطور محل نمیذارم؟ گفت دست خالی میای. گفتم این مشکل برام پیش اومده، واقعا باید یه مدتی صبر کنیم، انشالله حل میشه، خدا کمک میکنه، خدا داره ما رو امتحان میکنه. سر ما رو کلا گذاشتن، مالمون رو بردن، حالا باید فعالیت بکنیم دوباره بیایم سر جای اولمون. به من گفتش که این آخرین دیدار من و توه، پول نداری برو گم شو. گو یک سال ما دیگه هم دیگر رو نمیبینیم و او هم مصر به جداییه و این که بره مهریه رو به اجرا بگذاره. بهش گفتم اگه میشه جلسه برقرار کن، خودش، مادرش، پدرش بیان، من باهاشون صحبت بکنم، حرفای خدا رو بگم، حرفای پیغمبر رو بگم، حرفای امیرالمؤمنین رو بگم. گفت من چون با اینا قاطی شدم و روحیاتشون رو میدونم، به شما یقین بدم فایده ای نداره، این فساد. یعنی یه دختر جوان داره طلاق میگیره، دل یه پسر جوان داره به وسیله این دختر آتیش میگیره، مادر این پسر چقدر باید برای جوونش قصه بخوره. بعدم وقتی که یه دختری اینجور یه جوانی رو در منگنه و مزیقه و سوختن دل قرار میده و مادر و خواهرش رو به مشکل روحی دوچار میکنه، فکر میکنه حالا از این طلاق بگیره، خدا یه دامادی رو تو تنور پخته و دروخش خاشم بهش زده و میلیاردها تومن هم دستش داده، گفته بیشین این دختره که طلاق گرفت مفت حضرت عالی، یعنی انسانی که از جریمه خدای عادل غافله دیگه این فکرها رو نمی کنه که نه همچین چیزی نیستش. خدا هر رو داره چوب میزنه با به خیلی ها، اما نمیفهمن دارن چوب خدا رو میخورن. به زودی هم صدای چوب خدا در نمیاد، بعدم صداش در میاد. خداوند چوب به جا میزند، اگر میزند فعلا بی صدا میزند. یعنی تو طلاق میگیری میشینی چشمت به دره که یه میلیاردر بیاد بهتر از اون، اون هر شب بیاد خونه پدر مادر دیدن نامزد انگشتر بریلیان بیاره. اینجور نیست، هیچ اینجور نیست. من خیلی نامه از دختران جوان تو منبرهای شهرستان و تهران داشتم، نمیشناختمشون، فقط شرح حالشون رو نوشته بودن که ما دل سوزوندیم، طلاقم گرفتیم، به بدبختی هم دوچار شدیم، کسی هم نیومد ما رو بگیره. نه سوزون دل من رو، چشمم چشمی چه میکن. مردم هم اکثرشون به آیات قرآن آشنا نیستن که اقلن با قرآن خودشونو آروم کنن. هیچ دارویی در عالم مثل قرآن به آدم آرامش نمیده، هیچ دارو. ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن درمان مردم مؤمن و رحمت برای مردم مؤمن. یه رفیق داشتم 30 تا شغل عوض کرد، هیچ کدومش نگرفت. 30 تا که میگم خودش هم آمار گرفته بود، 30 تا. یه رو بهش گفتم سراغ شغل دیگه نمیخوای بری؟ گفت نه، برای این که تازه فهمیدم خدا در قرآن مجید در حد امثال من گفته که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، من برای هر کی بخوام روزی رو گسترده میگیرم، برای هر کی هم بخوام تنگ میگیرم. من فهمیدم جزء اونایی هم که خدا روزی رو به من تنگ گرفته و همین روزی تنگ باید قانع باشم. فگاه حالم هم خیلی خوب، چون پروردگارم وعده داده مرچی تو این دنیا به مصلحتتون کم ازتون بذارم به اندازه ابد قیامت براتون جبران میکنم. گو خدا که میخواد جبران بکنه، من چرا حالا ناراحت باشم، قصه بخورم؟ حالا 80 سالمه، تاله صحبونم لنگ نبوده، حالا صحبونم سر سفره میز خاتمکاری نبوده، نهارم رو سفره قلمکار اصفهان و رو میز دست طلایی نبوده. خب نبوده که میگو به درک کنی سفره رو میدازم رو همون فرش کنم، با خانومم میشینم نون و آبگوشت و نون و ماست و آبدو خیار میخورم، همچین کیف میکنم، خوشمزه هم هست. میگو به خانومم، میگم خانوم جبران میکنه روز قیامت طبق 2 آیه تو سوره رعد و مؤمن منو تو رو میبره بهش، اونجا واسمون پشتی میذاره، برامون مبل میذاره، روی میزی که تو دنیا نمونش پیدا نمیشه سفره میندازه، و برای اینکه تو هم در قیامت خیلی مثل دنیا زحمت خونه باش مست خونه رو نکشی، 50 تا هورول اینم به من میده که کمک تو هم باشم. آروم، اینا آقا قیمت ندارن. یعنی این ارواح آرام، اینا نمونه اندکی از روح انبیا و ائمه طاهری. نه از خدا گله دارن، نه شکایت دارن، نه چشمشون به شکل زندگی دیگرانه که باری کلا یه همچین خونه این ساخته، ما چیمون کمه؟ ما دو برابرشون میسازم. اون وقت میره میفته تو قرض، تو بانک، تو رنج، تو ناراحتی، بعدم نمیتونه این قصه رو بده. اونی هم که داشته لابلای این چشمم چشمی از دستش میره. داشته های دیگران، شیعان من، مردم، شما رو دچار فساد نکنه. خب این فرمایشات مال خطبه 23 نهج البلاغه است، جزء سخنرانی های امیر المؤمنینه. یک آیه هم کنار این خطبه لازم خونده بشه، که اونایی که رزقشون متوسطه، اونایی که حالا میز و مبل گرون ندارن و خونه گرون ندارن و ماشین گرون ندارن، اونا واقعا از باطن پرونده خبر ندارن. خداوند یه اشاره میکنه که مواظب خودتون باشین، اگر من رزقتون رو متوسط قرار دادم به خاطر خطری بوده که در باطن در کمینتون بوده، دوستتون داشتم، نمیخواستم به خطر بیفتم. چون روحیه و ظرفیت شما به گونه یه که پول به خطر مینداخت شما، ولو تو سوره شورا آیه 27، ولو بسط الله الرزق لعباده، اگر من برای بعضی از این بندگانم، ببینید به خودش نسبت میده، بنده هام یعنی اونایی که دوستشون دارم، اگر من سفره گستردهی در طول عمر برای اینا مینداختم، لبغو فی الارض، با اون پول فراوون تبدیل به یه متجاوز خطرناک میشد. اما یه زندگی آرومی دارن، گرفتاری زیاد ندارن، میتونن مسجد بیان، نماز جماعت بخونن، پا منبر بشینن، برای عوی عبدالله گریه کنن، حالی با من داشته باشن. اما اگه ثروت زیاد به اینا میدادم، قطعا یعنی اینجا دیگه لا که سر فعل بغو اومده، لا بغو یعنی یقیناً اینا متجاوز خطرناکی میشد. ولیکن یونزلو به قدر مایشا، من روزی این بندگانمو به اندازه گرفتم، متوسط، محدود. چرا؟ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، چون من گنجایش و ظرفیت بندگانمو میدونم. گاهی هم تو این زمینه پای امتحان پیش اومده با موسی بن عمران داشت میرفت کوه طور، یک کسی تا نافش رفته بود تو خاک. موسی گفت برای چی اینجوری کردی؟ گفت والا ما یه دونه پیرن داشتیم انقدر پاره پاره شد که دیگه رفت. یه زیر شلواری کهنه داشتیم اونم دیگه پوسید و تیکه تیکه شد، دیدیم دیگه پوششی نداریم، گفتیم تا نافمون میریم تو خاک بلکه یکی اعضا برسه به دست لباس پیرن زیر شلواری به ما بده. هنون که کسی نیومده، حالا تو رسیدی، کجا داری میری موسی؟ گفت کوه طور. گفت یک کلمه هم برای من با پروردگار حرف بزن، بگو اونو که قلمی که روزی بندگانتو مقرر میکنی اونو برای منم بچرخون. گفت باش. موسی رفت. خدا میخواد این آیه رو به مردم نشون بده که اگه من روزی بعضیاتون رو تنگ گرفتم چون باطن کارتون و گنجایشتون رو میدونم، بهتون عنایت بیشتری بکنم منو رها میکنید، انبیا رو رها میکنید، قرآن رو رها میکنید، متجاوز خطرناک میشه. حیف با همین روزی کم نگرتون میدارم. دو سه روز بعد موسی کوه طور به خدا گفت خدایا دید بندت، خطاب رسید موسی این مصلحتش نی پول دار بشه، از دست میره، ولی حالا برای این که من ثابت بکنم به دیگران که من آگاه به وضع بندگانم یه چیزی نصیبش میکنم. موسی برگشت به شهر مصر، یه جدید شلوغه، اومد جلو گفت چه خبر اینجا جمع شدیم؟ گفتن موسی یکی عرق خورده مست کرده، شکم یکی رم پاره کرده، حالا هم داره عربده میکشه، میگه نفس کش، ما ریختیم گرفتیمش، دستشو بستیم که تکون نخوره، ولش کنیم، شیش دارو شکماشونو پاره میکنه، خیلی هم عرق خورده لامسته، بعد جوری مسته. جمعیت و شکاف اومد جلو، دید همون مرده است که تا نافش تو خاک بود، گنجایش ندارن یه دارن گنجایش ندارن، من چه گله ای از خدا باید داشته باشم؟ بله وقتی بدون پول زیادی به من بده من لباسامو در میارم، محراب و منبر و همه چی رو ول میکنم، با پولم میرم خارج دنبال خوشگذرونی، و بهتره نده به من که این عین عنایته، این عین محبته، این عین لطف. تو یکی از شهرهای انگلیس منچستر، همین که خیلی هم تو تلویزیون اسمشو میشنوید، یونایتد منچستر، فوتبالیستای خیلی مهم میداره، من اونجا منبر داشتم، یکی رو از دور به من نشون دادم، گفتن آقا اینو ببین، این روحانی شیعه بود، عربم بود، اومده بود اینجا برای تبلیغ دین، یه مقدارم اینجا وضعش خوب شد، دید این لباس گیرش انداخته، غیر خونه و مسجد هیچ جا نمیتونه بره. پولم خوب پیدا کرد. گفتن ببینش لباسا شدن رو برد، فوکولی شد، کرواتی شد، ریش تراشیده شد، آستین کوتاه شد. گفتن زنش و دوتا دخترش هم مثل زنا و دخترهای انگلیس نیمه اوریان هم. خدای ما راضیه به سهمی که به ما دادی هستی. خدای ما هیچ گله‌ای نداری. خدای با این مال اندک بنده رو افسار کردی چموش نشم. شکرت. بله به خاطر یه مقدار پول اگه دینمو، اگر رابطمو با تو، اگر رابطمو با انبیا، اگر رابطمو با ائمه از دست داده بودم و کافر شده بودم، خب فردای قیامت تا ابد باید تو جهنم بودم. حالا این کمی که به من دادی در بهش جبران میکنی. ما که به قرآن یقین داریم. خدایا رضایت از خودت رو، شکر از خودت رو، صبر بر تلخی ها رو به حقیقت صدیقه کبرا به ما و زن و بچه ها و نسل ما تا قیامت عنایت بفرما. نزدیک 40 ابی عبدالله اهل بیت دیگه تو راه کربلا. از شام که اومدن بیرون خیلی فارسی بهتون بگم یه نفس راحتی کشیدم. همین، یعنی من دیگه توضیح نمیدم که شام به اینا چی گذشت. یه وقت از یکی از علما شنیدم رو منبر، خیلی جوون بودم که وقتی داشت میگفت داشت گریه میکرد. من هنوز خودم ندیدم، چون همه کتابای مصائب رو من ندیدم، نه اینکه نباشه با من ندیدم. خودم هم یه کتاب مقتل نوشتم، حادثه کربلا رو، از مدینه به کربلا، کربلا به شام، شام به مدینه، 4-5 بارم چاپ شده. ولی حالا اون مدرکی که در اختیار اون آقا بود در اختیار من نبود. ایشون میگفت با گریه، میگفت دو تا دختر کوچولو، حالا همه دخترها مال ابی عبدالله نبودن، اصحابم دختر داشتن، دیگرانم دختر داشتن، مسلم ابن عقیلم تو اسرای کربلا دختر داشته. گفت دو تا دختر از این اسرای کربلا خواهرم بودن. اون کوچیکتره به بزرگتره گفت خواهر این سفر کی تمومش؟ خواهر ای کاش کربلا مارم کشته بودم. و ما این بساتو نمیدیدیم، ما رو بیارن تو خرابه، مردم دست بچه هاشونو بگیرن هر رو بیان ما رو به هم نشون بدن. بیان ده تا دست ما رو به تناب ببندن، ببرن بارگاه یزید سر پا وایسوننمون، جلوی چشم ما با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله حمله کنن.
خواهر ما کی به خونه آمون تو مدینه میرسیم؟ اما ما که دیگه عمو نداریم، پدر نداریم، برادر نداریم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا واشف مجروحینا، سلم ديننا و دنیانا واکف مهماتنا، ایّد و انصر امام زماننا. برای همه اموات خودتون، پدران، مادران، ذوی الحقوق، مرحوم حاج بخشی، یه هم دستور قرائت بفرمایید.